أحمد، وفي الأرض بأبي الزهراء المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأئمة الغر الميامين أهل بيت زقوا العلم زقا، وأذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وجعلهم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن المهدي صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، بجاه محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم. عرض تسلیت شام شهادت عقیله بنی هاشم زینب کبرا سلام الله علیها، و چه شب شهادت حضرت زینب و چه شام شهادت عقیده بنی هاشم زینب کبرا، هر دوش مثل شب عاشوراست، مثل شب 11 محرم. حالا بنا به این که کسی که به نامش ما دور هم جمع شدیم که عقیده بنی هاشم باشه، ایشان یک شخصیتیه که عاشورا و تمام معارف کربلا با ایشون رقم خورده. لذا اینکه شب شهادتش یا مثل امشبی شام شهادت ایشان، شب عاشوراییه. فرقی هم نمیکنه که حالا کجا برقرار بشه، جایی که به نام زینب کبرا صدیقه صغرا سلام الله علیها عنوان بشه که این مجلس مجلس زینب کبراست، شب عاشوراییه، مثل شب 11 محرمه. لذا حالا اینو عرض میکنم مقدمتاً، شاید بعضی از مطالبی که بخوام عرض کنم بعضیا بگن آقا این مال محرمه. نه، این محوریت زینب کبرا عاشوراست، محوریت عقیده بنی هاشم کربلاست. ان شاء الله که خداوند توفیق بده حقیقتاً بتونیم با معرفت نسبت به امام یک کسی بشیم مثل زینب کبرا، گرچه نمیشه، ولی در حد توانمون به قدر وسعمون، به قدر توفیقی که خداوند به هر کدوم از ماها بده، بتونیم سر سفره امام باشیم. اگر الان تاریخ رو ورق بزنیم و نگاه بکنیم، میبینیم خیلی از اولاد خود ائمه، اولاد ائمه. الان شما سوال بکنم آقا چند نفر تو کربلا از اولاد امیر المؤمنین کشته شدن، شما همه میفرمایید که خود ابا عبدالله، قمر بنی هاشم، شاید مثلا بگید برادران قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس که برادراش از ام البنین هستن، بقیه نمیدونیم، نمیشناسیم. در صورتی که اگر نگاه بکنیم تاریخ اولاد امیر المؤمنین رو، با خود ابا عبدالله 10 نفر کشته شدن، یعنی 10 تا اولاد امیر المؤمنین تو کربلا کشته شدن. خدا حفظ کنه حضرت استاد ناظم‌زاده قمی، چون چند تا تألیف داره در مورد اصحاب ائمه که یکی از مصادرش اصحاب الحسین یا اصحاب ترجمه است اصحاب امام الحسین، که ایشون نقل میکنه تو قسمت شهدای بنی هاشم، میفرماید که غیر از این عباس قمر بنی هاشمی که شب 9 محرم، شب تاسوعا، شب ایشانه، ایشون نقل میکنه مستندن، میگه یک کسی بود، باز هم عباس بن علی بود، ولی کوچکتر از این عباس معروفی که ما میشناسیم، لذا بهش میگفتن عباس بن علی اصغر. خب این خیلی کم ازشون گفته میشه. خب اینو بگم که بعضی از اولاد خود ائمه معروفن، پررنگن. تا ما بریم کربلا، خدا انشاءالله توفیق زیارت به همه ما بده، تا ما بریم کربلا نگاه که میکنیم میبینیم 2 تا قبه است که تو کربلا برق میزنه، یکیش که خود ابا عبدالله جای خود، دومیش قمر بنی هاشم. خب اون 9 تا برادر چه فرقی میکردن با قمر بنی هاشم؟ الارض میکنه تمام خواهران ابا عبدالله بنا به نقل روایت تو کربلا حضور داشتن، ولی شما تا خواهر برادری رو نگاه میکنی زینب کبرا، هر کسی به هر شکل ممکنی اومد خودش رو وصل به این دریای با عظمت، دریای با عظمت معرفت امام، اگر خودش رو وصل کرد، خودش رو انداخت تو این دریای با معرفت نسبت به امام، واقعا برد کرده. شما همین الان از من سوال کن، مثلا مادر مادر بزرگت کی؟ من نمیدونم، واقعا نمیدونم، یادم نیست، نمیدونم کی، نمیدونم. ولی شما نگاه میکنی 1000 خورده ای سال پیش یه زنی مسلم ابن عقید سلام الله علیه رو مهمان کرد یه شب در خونش، بعد آوردش توی منزلش، یک شب مهمان این زن شد. شما هر سال محرم طوعه میشنوی، چرا؟ خودش رو چسبوند به یک جایی که معدن خلوده، یعنی ماندگاری و جاودان بودن، خودش رو انداخت در دریای معرفت نسبت به امام. حالا شما نگاه بکن، تمام کسانی که پررنگن، چهرهشون بارز میشه تو قضیه اصحاب امام، هر امام بزرگواری که هست، این شخصیت زمانی واقعا بزرگ و بزرگوار میشه، زمانی مردم همه میشناسنش و نسبت بهش احترام قائل میشن، که به قدر معرفتش نسبت به امام. امیر المؤمنین 9 زن داشت، نه همزمان، یعنی در طول حالا حیات مبارکش 9 بار ازدواج کرد امیر المؤمنین. چند تاشو میشناسیم؟ فاطمه زهرا، ام البنین، غیر از اینه؟ بقیه شون میدونید؟ نمیدونید، منم تو ذهنم نیست، حالا همه شون نمیدونم تو ذهنم نیست، ولی این دو بزرگوار، حالا فاطمه زهرا که جای خود، فاطمه ام البنین، چرا؟ معرفتش نسبت به امام، معرفتش نسبت به امام یه طوری بود که اصلا این معرفته و این جایگاهش و این شناختش نسبت به امامش آوردش تو یک درجه ای که هر کسی در هر جایگاهی بیاد تاریخ رو ورق بزنه به فاطمه ام البنین که برسه ادای احترام میکنه و میشناسه این بزرگوار رو. لذا این معرفت نسبت به امامه، نسبت به امام معرفت داشته باشه. معرفت نه اینکه من برم بشناسم امام چه تاریخی متولد شده، تاریخ شهادتش کیه، چند سال عمر کرده، چه سالی مثلا به امامت رسیده، چه سالی کشته شده، خیلی هم خوبه ها، خوبه اینا رو بدونیم. ولی شما تصور کن در نظر بگیری کسی شیعه است، مخلص، نمیدونم انسان مؤمن و با تقوا، مطیع امر امامش، مطیع امر امامش، یک کسی مثال میذارم، مثلا مثل مالک ابن اشتر، مالک اشتر، یک کسی مثل این بزرگوار، یک همچین شخصیتی، بعد ازش سوال کن مثلا آقا جناب مالک اشتر، امام صادق در چه سالی متولد شده؟ بی من نمیدونم، یادم نیست. کدومش مهمتره؟ این دانستن این مسئله یا این که نه مطیع امام بودن، کدوم مهمتره؟ اطاعت محض از امام داشتن، این میشه معرفت، این معرفت نسبت به امامه. وگرنه شما نگاه کن خطبه فدکیه حضرت صدیقه سلام الله علیها، که بنده هر موقع در مورد این خطبه فدکیه کوچکترین صحبتی میکنم همیشه میگم رفقای هیئتی، بچه هیئتی ها، بشینید خطبه فدکیه رو بخونید، ببین فاطمه زهرا چه گفته و چطور درخواست کرده اون چیزی مسئلتش رو. خطبه فدکیه رو فاطمه زهرا شروع میکنه به خواندن، به یک جایی که میرسه آخرای خطبه فدکیه است، یعنی قبل از اینکه تمام بشه آخرای خطبه فدکیه است، خلیفه اول که مخاطب فاطمه زهرا است جواب میده فاطمه زهرا رو، جوابش میده، بهش میگه یا ابنت رسول الله، قطع کنید، بهش میگه یا ابنت رسول الله اشهد انکی سیدت امت نبیکی، من شهادت میدم، منی که بر مسند قصب خلافت شوهرتو نشستم به عنوان حاکم اول، به عنوان خلیفه اول، شهادت میدم انکی سیدت امت ابیکی، شما سیده تمام امت پدرتی، و شجرت طیبه من بنیکی، و اون شجره پاک و طاهر اولاد توی فاطمه زهرا هستن. السعید من احبکم و الشقی من ابغضکم. تو داری اینطور شهادت بدی، پس چرا مخالفی؟ چطور قصد به فدک کردی؟ تو که داری میگی السعید من احبکم الشقی من ابغضکم، پس چرا قصد به فدک کردی؟ معرفتش همینقدر، فقط شنیده، در عمل هیچی، هیچی نداره. این معرفت همینه فقط، در همین حد، تو یک چارچوب خاصیه، جلوتر هم نمیره، بیشتر از اینم کسی ازش انتظار نداره. همین، محدود به همین جهاست. شما ببینید خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم، خیلی از حالا اوایل بنی امیه مثل خود ابا سفیان، معاویه، اینها کسانین که پیامبر رو درک کردن، پیامبر رو دیدن و خیلی جاها سر سفره پیغمبر نشسته بودن. پس چی شد این مخالفت ها اتفاق افتاد؟ چی شد این موارد رقم خورد؟ چرا اینطور شد؟ چون در همین حد بود. ما پیغمبر رو دیدیم، نشستیم پای جلسه، درسش هم شنیدیم، صحبتش رو شنیدیم، خیلی هم مخلص رسول الله هستیم. بیشتر از این نه، بیشتر از این دیگه ما از ما انتظار نداشته باش. چرا؟ معرفت محدود میشه در همین حد، بیشتر از این دیگه جلوتر نمیاد، در همین حده. امام معرفت اینطور نمیخواد. اینو بارها گفتم، شاید شنیده باشید، رفقا شنیده باشن، کسی که سر مبارک ابا عبدالله رو روز 11 محرم اول صبح آورد تو دار الاماره عبید الله ابن زیاد، گذاشتش رو بروی عبید الله ابن زیاد، سر مبارک ابا عبدالله بهش گفت که ابن زیاد املع رکابی فضتن او ذهبا، به پای من طلا و نقره بریز، انی قتلت سید المحجبا قتلت خیر الناس امن و ابا، من سر کسی رو آوردم که پدر و مادرش بهترین خلقن، بهترین خلقن. خود عبید الله ابن زیاد بهش گفت که اتعلم اون اتدری امه و اباه خیر الناس؟ گفت که بله. گفت لما قتلت، خود چرا کشتی؟ گفت تو گفتی بکش. گفت که اگر اینطوره، اگر یک کسی هم بیاد یه سکه کیسه پره مثلا 1000 سکه به تو بده بگه سر عبید الله ابن زیادم بیار، میاری دیگه؟ گفت که بله. گفت گردنشو بزنید. همونجا گردن اولین کسی که کشته شد، این سنان ابن انس بود دیگه. سنان ابن انس اولین کسی بود که بعد از عاشورا روز 11 محرم خود عبید الله دستور قتلش داد به خاطر همین قصه. خواهم اینو بگم، یک کسی که اومده نشسته روبروی حالا عبید الله ابن زیاد بهش میگه طلا و نقره بده، من سر بهترین کسی رو کشتم که پدر و مادرش هم بهترین خلقن، یعنی میشناخت دیگه، میشناخت. ببینید من و شما با قال الصادق و قال الباقر رو نمیدونم شنیده ها و خوانده ها اومدیم نشستیم پای منبر ابا عبدالله، همه ما ها با شنیده ها با خوانده ها، این چیزایی که خوندیم و شنیدیم و دیدیم و یعنی برق زدیم. اونها که اصلا خود امام رو دیدن، خود امام رو درک کردن، خب این چرا به هیچ جا نرسید؟ چرا هیچی رقم نخورد؟ در همین بود، فقط تو گوش بود، تو عمل نبود. این عمل است که نجات بخش میشه، عمل که مهمه. معرفتی میشه معرفت که ما در دعا میخوانیم اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک، اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. اگر من بنده، من مسلمان امام رو نشناسم ضللت عن ديني. چه معرفتی؟ همین معرفت شناسنامه، یعنی یه بیوگرافی از امام فقط بدونیم، کجا بود، کجا چیکار کرد، کجا متولد شد، محل شهادت، نمیدونم چه سالی، چه تاریخی، همین نه، اینا رو نمیخواد امام. شما عاشورا رو ورق بزن، وهب نصرانی، همه حالا میشناسید دیگه. یا شاید یکی از جاهایی که این سریال مختار خیلی قشنگ هم به تصویر کشیدشون لحظه کشته شدن وهب بود که آوردن این سرش رو انداختن تو دامان مادرش، که مادرش بلند شد سرش رو انداخت کنار، به دشمن و به طرف دشمنان انداخت. این وهب مسیحی بود دیگه، تو مسیر با ابا عبدالله هم مسیر شد، اومد با ابا عبدالله همراه شد تا رسید به کربلا. شاید اگر روز عاشورا ازش سوال میکرد جناب وهب امیر المؤمنین کجا به دنیا آمده، نمیدونم شما میدونی مولود کعبه کیه؟ نه من نمیدونم. شما میدونی کعبه شکافته شده امیرالمؤمنین از اونجا متولد شده؟ نه نمیدونم. ولی با همین نمیدونم نمیدونم ها به یک جایی رسید که امام باقر، امام صادق، امام سجاد می ایسته روبروی قبر تمام شهدای کربلا، میگه بی ابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی، هر چه دارم به فدای شما، فدای وهب نصرانی مسیحی. بله نمیشناسه امیرالمومنین، نشناسه، نمیشناسه فاطمه زهرا، نشناسه، ولی اومد به زنگاه به موقع، اومد کنار امامش ایستاد. کسی که مثل عمر ابن سعدی که با ابا عبدالله بزرگ شد، نیومد طرفش، شد فرمانده سپاه کشتن امام حسین. این معرفته. ندیده امیرالمؤمنین، ندیده باشه. شما شنیدید دیگه، فکر کنم هنوزم باشه تو این کتابای درسی، نمیدونم حالا. ما موقع بود دیگه زمانم تو کتاب عربی، فکر کنم اول راهنمای، دوم راهنمای، داستان اویس قرن، اویس قرنی. اویس قرنی در کل حیاتش نه پیامبر رو دید نه پیامبر دیدش. داستانش معروفه دیگه، میاد وارد مدینه میشه، دیر میشه، میخواد برگرده، پیامبر تو مدینه نبود و ایشون برمیگرده. میگه به محض این که پیامبر وارد مدینه میشه، گفت که انی اشم رائحه الجنه من یمن. اویس قرنی که نقل در روایات میگه اویس قرنی از همون جا سلام میداد به رسول الله، میرسید سلامش و پیامبر از همون جا هم جواب سلام به اویس رو میداد. نه پیامبر رو کل عمرش دید، نه پیامبرشون رو دید. ولی معرفتش به کجا رسید؟ با کسی که پیامبر دامادش بود، که روز و شب میدیدش. اگر بگیم مثلا خلیفه اول، حالا گرچه همینطوره دیگه، مثلا سالهای اول بعثت مسلمان شد، یعنی تقریبا 20 سال با پیامبر بود، 20 سال با پیغمبر بود خلیفه اول. به چه دردش خورد؟ هیچ. عذابش رو بیشتر کرد. چرا؟ چون همراه با پیامبر بود. معرفت صاحب امشب، صاحب دیشب، حضرت عقیله بنی هاشم زینب کبری طور بود ذوب در امام، غرق در امام. یه داستان هست خیلی قشنگه، این عمرو بن قرظه انصاری. عمرو بن قرظه انصاری ایشون یکی از اصحاب ابا عبدالله است. خیلی قشنگه این داستان. میگه ایشون از اهل کوفه بود و رفیق بود با عمر بن سعد. رفیق میگم یعنی مثلا میشناختن همدیگر، نه اینکه حالا رفیق گرما به و گلستان، نه همدیگر میشناختن، اهل کوفه بودن، هر دو از بزرگان کوفه بودن. شب نهم محرم قبل از روز عاشورا، ابا عبدالله به همین عمرو بن قرظه انصاری میگه شما، به عمرو بن قرظه انصاری میگه شما با جناب عمر بن سعد دوستی داری، برو طرف سپاهش بیارش من باش حرف بزنم، من امام حسین میخوام با عمر بن سعد حرف بزنم. میگه رفت عمرو بن قرظه انصاری، آوردش در خیمه ابا عبدالله. ابن رسول الله، عمر بن سعد رسیده، گفت که بیارش داخل. میگه اومد داخل خیمه ابا عبدالله نشست عمر بن سعد و ابا عبدالله دستور داد همه برن بیرون. خود عمر بن قرظه میگه منم بنا به دستور امام اومدم که برم بیرون. امام گفت که شما همون دم در، دم در تو خیمه، دم در از داخل همونجا بایست، یعنی مثلا با فاصله مثلا 2-3 متری با امام و کنارش عمر بن سعد نشسته. میگه من نمیشنیدم که ابا عبدالله چی بهش میگفت. میگه خیلی آرام آهسته امام حسین با عمر بن سعد حرف زد، خیلی آرام حرف زد. میگه منی که تو خیمه بودم نمیفهمیدم چی میگفت، نمیشنیدم. میگه ولی متوجه شدم که داره از جنگیدن با خودش منعش میکنه که با من نجنگ. میگه و این رو دیدم که وقتی عمر بن سعد بلند شد، یعنی حرف که تمام شد، عمر بن سعد بلند شد که از خیمه بیاد بیرون، میگه ابا عبدالله بهش گفت الان چیکار میکنی، نظرت چی، الان من همه حرف زدم چیکار میخوای بکنی؟ میگه بهش گفت که من نمیتونم از حکومت ری دست بکشم، بذار ما بریم حالا بجنگیم به حکومت ری برسیم. ابا عبدالله این جمله معروف رو بهش گفت، بهش گفت که لا تأکل من حنطتها، از گندم ری نمیخوری. عمر بن سعد بهش گفت که آکل من شعیرها، اشکال نداره جو میخورم، یعنی مسخره کرد ابا عبدالله رو و رفت بیرون. خود عمر بن قرظه میگه ابا عبدالله به من اخلاق رو نگاه کن، ابا عبدالله به من گفت که عمر بن قرظه مشایعت کن عمر بن سعد و تا در خیمه‌اش، همون سپاه عمر بن سعد، با دشمنت داره میگه میخوام به تو رو بکشم، مشایعتش کن تا دم در خیمش. عمر ابن قرظه انصاری میگه تو این مسیر که ما داشتیم میرفتیم، من همراه با عمر ابن سعد، میگه عمر ابن سعد به من گفت که عمر ابن قرظه، من تو با هم رفیق بودیم تو کوفه، هنوزم با هم دوستیم، هنوز با هم رفیق، هنوز تا زمانی که شمشیرها کشیده نشده ما هنوز با هم رفیقیم، بیا بریم همراه من، بریم اون طرف. بهش گفت که من نمیام، اصرار و اینها گفت که من نمیام. بهش گفت که اگر نیای خانتو میسوزونم، گفت بسوزون. گفت که زن و بچهاتو میکشم، گفت بکش. گفت هر چه مال و اینها داری تو کوفه همه رو میبرم، میدم غارت میکنم. گفت هر کاری میخوای بکنی بکن، من با ابا عبدالله بیعت کردم و پیمان بستم، نمیشکنم. برگشت به ابا عبدالله گفت که عمر بن سعد اینطور به من گفت، گفت که نگران نباش، هیچ کاری نمیکنه. میخوام اینو بگم، روز عاشورا همین عمر بن قرظه انصاری میاد وسط میدان، دید عمر بن سعد روبروش ایستاده، منتظره که فقط این زمین بخوره که اون چیزهایی که گفته رو انجام بده. اومد با تمام وجودش بگه که من غرق در معرفت امامم. گفت اینی سأحمی حوزت الدماری دون حسین مهجتی و داری، جان من، خانه من، مال من، هر چه دارم به فدای ابا عبدالله. توی عمر ابن سعد که داری میگی، توی عمر ابن سعد که داری میگی، هر چه داری غارت میکنم، زن و بچت اسیر، هر چه که هست من دارم میگم دون حسین مهجتی و داری، هر چه هست به فدای ابا عبدالله. تو معرفتت همین قدر، خونه رو میبینی، نمیدونم زن و بچه رو میبینی، اموال رو میبینی، ولی من اون جایی رو میبینم که شب عاشورا ابا عبدالله اشاره کرد به آسمان، گفت نگاه کنید جاتون رو تو کربلا، من اون رو میبینم. زهیر چی شد که گفت که به زنش گفت که هر چه هست بردار و برو، من یه شمشیرم و یه اسبم رو برمیدارم در رکاب ابا عبدالله، اسب موند اینم بردار و برو، شمشیر موند اینم بردار و برو، من جانم رو دارم میبرم برای ابا عبدالله. این میشه معرفت. امام معرفت شناسنامه نمیخواد. شما ببینید حضرت ولی عصر، الان اگر ما مثلا بدونیم آقا امام زمان نیمه شعبان، امام زمان نمیدونم فلان سال، امام زمان اینطور، تمام دعاها همه اینا هم حفظ باشیم، ولی امام زمان بیاد بگه آقا مثلا بسم الله، نه بابا حالا ما کم کار داریم بعدن الان نمیشه. معرفت این خرابش میکنه. معرفت یعنی با تمام وجودم هر چی که هست در کف اخلاص، در طبق اخلاص برای امام خرج کنم. این تمام این احوالات شهدای کربلا اگه ورق بزنیم بخوانیم، واقعا میفهمیم شیعه علی بودن یعنی چی، شیعه ابا عبدالله بودن یعنی چی، شیعه سید الشهدا بودن یعنی چی، محب ابا عبدالله بودن یعنی چی. کشتن خیلی سخته. ما اگر مثلا خونمون اتفاقی بیفته براش از بین بره، حالا بالاخره تحمل میکنیم، ماشینمون تحمل میکنیم، چه میدونم هر چیزی که داریم دنیوی هر چه که هست، ولی اگه مردیم دیگه چی، مردیم جانمون دیگه، جانمون از دست بده چی میشه. شما نمیدونم بهترین ماشین آلمان بلد نیستم چیه بهترین ماشین، مثلا گرونترین ماشین هم باشه، خدای نکرده یک اتفاقی بیفته، یک تصادفی پیش بیاد، مثلا خدای نکرده برای کسی پیش بیاد، اگر تمام ماشین داغون بشه از بین بره، ولی این بنده خدایی که داخل ماشین سالم بیاد بیرون، کسی بهش میگه نگاه تو سالم اومدی بیرون ماشین داغون شو، کسی هست این چنین چیزی بگه؟ که خدا رحم کنه، خدا رو شکر که خودت سالمی، غیر از اینه؟ یعنی این جان عزیزه. خب حالا این جانی که این همه عزیزه، کسی در طبق اخلاص میگیره میگه یا امام یا ابن رسول الله، این جان من دیگه عزیزتر از این نیست برای تو، هر کاری میخوای بکنی بکن. این میشه معرفت، معرفتی که با تمام وجوده. این میشه اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک، تا اونجا که میگه ضللت عن دینی. این روایت معروف هست دیگه، همه حفظیم، من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه. بعد از این ضللت عن دین این دعا میگه اللهم لا تمتنی میتتن جاهلیه، یعنی خدایا من با مرگ جاهلیت نمیرم، من با مرگ جاهلیت نمیرم. این معرفت نسبت به امامه. اگر خدای نکرده یک کسی به هر شکل ممکن این معرفتش نسبت به امامش بلنگه، یک جایی بیرون میزنه. هیچ کسی فکر نمیکرد عمرو بن حجاج زبیدی، عمرو بن حجاج زبیدی، ایشون یکی از بزرگان کوفه است، یکی از بزرگان کوفه، عمرو بن حجاج زبیدی، شاید معروفترین و پرشورترین و شلوغترین درس تفسیر قرآن تو مسجد کوفه مال عمرو بن حجاج زبیدی بود بعد بریره بن خضیر. ولی ایشون میاد کربلا، پا به رکاب عمر بن سعد، بهش میگه تو که منو میشناسی، هم قهرمانم هم جنگاورم هم با سوادم. گفت اون طرف 50,000 نفر فرمانده شون تو، سمت راست سپاه با خودت. و عمرو بن حجاج تو خودت داری میخوانی انما نطعمکم لوجه الله و یطعمون الطعام على حبه. چطور میشه؟ به کجا رسیدید؟ به چه چیزی اتفاق میفته؟ یک کسی که مفسر این عبارات میاد میرسه به یک جایی که سر کشتن ابا عبدالله دعوا میکنه. ابا عبدالله کشته شده، تمام شد، کشته شده. میان از دور نمیدونم نیزه و تیر و اینها میزنن که یک کسی بره بگه فلانی رو دیدیم داشت مثلا فلان جسارت رو میکرد، که یک جایزه بهش بدن. نمیدونم اینو اینجا گفتم یا نه، یادم نمیاد. کسی که با امام نباشه هم دنیا خسارت میکنه هم آخرت. یک کسی بود از اهل کوفه، وقتی شنید که ابا عبدالله وارد کربلا شده و هر کسی به هر شکل ممکنی که میخواد و بتونه بیاد به نصرت، حالا من میگم نصرت، بیاد به کمک عمر ابن سعد برای کشتن ابا عبدالله، هم عبید الله ابن زیاد هم عمر ابن سعد بهش جایزه میدن. میگه یکی از بدبخت بیچاره های کوفه بود و بدبخت تر شد و بیچاره تر با کارش. چه کار کرد؟ میگه هیچ پولی نداشت، رفت یک دینار داد شمشیر کرایه کرد، نخرید ها، کرایه کرد. یک دینار داد شمشیر کرایه کرد، یک دینار داد شمشیرشو تیز کردن، یک دینار داد اسب کرایه کرد. چقدر خرج کرد؟ 3 دینار. اومد کربلا، چه کرد و چه کرد؟ تمام شد کربلا، برگشت کوفه، اومد سراغ عمر ابن سعد، بهش گفت من تو کربلا بودم، ای کار کردم ای کار کردم. میگه دست کرد تو جیبش، عمر ابن سعد 1 دینار بهش داد، گفت اینه بگیر و برو. چقدر ضرر کرد؟ دنیوی. از 2 دینار ضرر کرد. چی فروخ به چی؟ چی دادی چی گرفتی؟ خسرت دنیا و الاخره. ولی شما نگاه کن، یک غلام سیاه، چیزی که خودش میگه بدبو ان ریحی لنتن و ان لونی لاسواد، هیچی هم نداشت، خادم نزد ابا عبدالله. چقدر قشنگه برای همه ما که خدمه ابا عبداللهیم، برای همه ما که خادم سید الشهدائیم، همه ما که دید دیگه وضع داره به جایی میرسه که بنی هاشم میخوان وارد میدان بشن، از آخرین کشته های اصحاب بود دیگه جون. میگه اومد به ابا عبدالله گفت که اجازه بده من برم. گفت که تو غلامی، تو خادمی، اصلا بر خدمه خانه نبوت که خانه من ابا عبدالله باشه الان هیچ اجباری نیست، اصلا هیچی نیست، سربازی نمیخوا بکنی، همین که تو داری خدمت ما میکنی برترین و بزرگترین سربازیه. بهش گفت که آقا اجازه من بده، اجازه بده برم وارد میدان بشم. گفت که نه، من میگم که نمیخوام تو کاری بکنی، تو میخوای وارد میدان بشی. این جمله چقدر قشنگه. گفت که ابن رسول الله یا حسین انا فی الرخاء الحس قصاصکم، یعنی من حالا معنا کنم، تو زمان شادی، تو زمان آرامش کاسلیس گدای شما بودم، و الان فی الشدت اخذلکم، الان که موقع جنگ و خون و شمشیر فل کنم برم، لا والله لا افعل. بهش گفت که باشه، اجرت محفوظ، من ابا عبدالله سید شباب اهل بهشت ضمانت میکنم، نمیخوام تو به جنگی. ببین محبت ابا عبدالله رو تحریک کرد، گفت که چون من سیاهم و خادمم بدبوام، اجازه نمیدی من برم با این شهدا خون من قاطی بشه. اینه که گفت اب نگاه کنید مقاتل روایاتو، ابا عبدالله دیگه هیچ نگفت که برو. محبت ابا عبدالله رو تحریک گفت برو. میگه اومد به چی بنازه؟ به حسبش، به نسبش، به مالش، به خانهش، به هیچ چی نداشت. این عبارت معروف امیر حسین و نعم الامیر سرور فؤاد البشیر النذیر علی و فاطمه والدا فهل تعرفون لهم من نذیر. من یک کسی هم که در خانه ابا عبدالله، در خانه امام مجتبی در محاسنم سفید میشه، امیر حسین. کسی اگر من همیشه به رفقایی که همیشه همراه هم هستن میگم که آقا همیشه اگر چیزی میخواید از ابا عبدالله، محبت ابا عبدالله رو تحریک کنید، اینطوری از محبتش بخواید، نشمارید چه کردید چه ها، نه بگو تو مولایی، تو ارباب من، خادمم، بسم الله. آدم خادم همیشه دستش جلو اربابش درازه، محبتش. این نور رو اگر کم کنید جزاکم الله. شب شهادت عقیله بنی هاشم، شب جمعه، شب زیارتی ابا عبدالله، شب زیارتی سید الشهدا، این که عقیله بنی هاشم اگر نگاه بکنیم تمام تاریخ عاشورا رو، اگر میشه خاموش کنیم دستون در نکنیم، ببخشید. احسن، جزاکم الله خیر. اگر نگاه بکنیم زینب کبری سلام الله علیها، تمام روز عاشورا رو از خیمه بیرون نیومد الا دو جا، یکی بر علی اکبر سلام الله علیه، بر علی اکبر آمد بیرون خیمه. و دلیل این که ابا عبدالله گفت که یا فتیان بنی هاشم احملوا اخاکم الی الخیمه، دلیلش این بود، یکی از دلایلش همین بود، گفت که جوانان بنی هاشم بیایید، بچه‌های بنی هاشم بیایید، علی اکبر رو تو یک عبای جمع کنید ببرید خیمه. من دارم نگاه میکنم زینب کبری داره از خیمه بیرون میاد، مخدرت علی، من برم مخدره علی رو برگردانم. رفقا ما اگه بخوایم برای زینب کبری گریه کنیم، باید 5-6 تا روایت رو تو ذهنمون همیشه مجسم داشته باشیم. یکیش یحیای مازنیه. یحیای مازنی میگه جاورت علی 5 سنوات فی الکوفه، همسایه دیوار به دیوار علی بودم تو کوفه. ما سمعت لزینب صوتا ولا رأیت لزینب ظلا، نه سایه زینب دیدم نه صدای زینب شنیدم. تصور کن این روایت رو، اگر یحیای مازنی تو مجلس شام بود این روایت رو نقل میکرد برای خود یزید، میگفت که من کی، منی که نه سایه زینب رو دیدم نه صدای زینب شنیدم، الان زینب کبری دست بسته روبروی توی حاکم نشسته. یه زینب کبری اولین باری که اومد بیرون روز عاشورا برای علی اکبر، دومین بار زینب کبری مضطرب نگران. گفتم مطلع بحثم شب شهادت عقیله بنی هاشم، شام شهادت زینب کبری، شب عاشورایی. رفقا شب عاشورایی برای زینب گریه کنی. میگه زینب کبری ملتهب نگران، عصر عاشورا، ابا عبدالله وداع آخر، خداحافظی، رفت دیگه، خبری ازش نیست، نمیدونم چی شد. یه لحظه میگه شنید صدای شیهه اسب. زینب کبری که انه فکر کرد ابا عبدالله برگشته، میگه با یک هروله ای اومد در خیمه، ای پرده خیمه رو کنار زد، فرعت سرجه ملوی، یا دید زین واژگونه، تا نگاهش به اسب افتاد، اومد روی این تل زینبی. خود زینب کبری نقل میکنه، خدا رحمت کنه سید مقرم علامه مجلسی بحار و غیره، نقل میکنه میگه زینب کبری اومد روی تل زینبی، یک نگاه کرد به تمام معرکه، نمیدونم کجا افتادی. نقل میکنه میگه من یک جا رو دیدم که هرچه شمشیر بود همون جا پایین میومد، هرچه نیزه
زده بود همون جا پایین می اومد، هر چه تیر بود همون جا زده می شد. لذا شب 11 محرم اومد کنار گودال قتلگاه، زینب نشست کنار جسد ربای ابا عبدالله. اولی سنگار رو کنار زد، بعد این شمشیر شکسته ها رو کنار زد، بعد این نیزه شکسته ها رو کنار زد. پرسید انت اخی انت ابن والدی، مادرش آمده گودال، نچرخان بدنش استخوان های گلویش از غفال.